خبر میکنم از کنم این سر پیانی مستقام به جواد مرسی حالا تو همه موردن
دست دادن تو فوق العاده جوشه
نور سفید را فلکم را گل ندارد
آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ آیین گرامی داشت استاد علامه قزوینی از چهره‌های نامدار پژوهش ادبی بحث این روزهای ما در برنامه فرزانگان فرهنگ است بخش 11 از آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی را با حضور و همراهی چهره‌های نامدار پژوهش و تحقیق ادبی در ایران و جهان خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم می‌داریم. من بهروز رضوی به همراه محمد حسینی باقسنگانی مؤلف و تهیه کننده این مجموعه برنامه شما را به همراهی با این برنامه دعوت می‌کنم. آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی آشنایی و رفت آمد با بران رشته محبت را در بین این دو فاضل خاوری و باختری بسیار استوار کرد. بران علاقه زیادی به قزوینی پیدا کرد و هدایتش نمود و در واقع او را به راه تحقیق انتقادی به طریقه غربی سوق داد و حتی بعضی از مقالات قزوینی را به انگلیسی ترجمه و نشر نمود. قزوینی نیز فوق‌العاده شیفته برام شد و این وابستگی نیز خود وسیله‌ای گردید که اقامت قزوینی را در انگلستان طولانی کند. چنانکه پس از وفات برام چند سال دست و دل قزوینی از کار باز ماند و حال و هوای نوشتن نداشت. به طور کلی میتوان گفت به همان اندازه که قزوینی در برخورد با برام در ترویج و کسب شهرت و انجام خدمات مهم ادبی بهره‌مند می‌شده، برام هم در تحقیق و تدقیق کارهای ادبی و قدر و ارزش آثار بعدی خود از قزوینی منتفع می‌شده است. در آن ایام در بیشتر کشورهای مرکزی و غربی اروپا به خصوص انگلستان و فرانسه و آلمان، خبرشناسان بزرگی با روش عمیق تحقیقی خود مشغول مطالعه و تحقیق در متون ادبی و ادبیات فارسی و عربی بودند. قزوینی به مجردی که به اروپا رسید، شروع به مراوده با علما و دانشمندان و محققین اروپایی که در خط شرق شناسی کار می‌کردند نمود و از محضر آنان استفاده و استفاده کرد. آنان نیز قدر مقام فضل و اطلاع و دقت و قوه تتبع و تحقیق قزوینی را از همان ابتدا شناختند و از اقامت او در اروپا استفاده کرده او را به تصحیح متن کتب فارسی واداشتند. اولین چیزی که از او در اروپا منتشر شد مقدمه‌ای بود که بر جلد اول تذکرت الاولیای عطار نوشت و اصل متن این کتاب را پروفسور نیکلسون به طبع رسانید. بعد هم جلد اول لباب الالباب اوفی را تصحیح و طبع کردند و بعد از آن کتب دیگری از کتاب‌های مهم فارسی را مثل مرزبان‌نامه سعدالدین وراوینی و المعجم شمس قیس رازی و 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی و دوره تاریخ جهانگوشای جوینی را تصحیح کردند و هر یک را با حواشی و توضیحات و مقدمه و فهرست به طبع رسانیدند و مقالات متعددی درباره رجال علم و ادب ایران و کتابهای معتبر فارسی نوشتند. قزوینی قریب 2 سال در لندن به سر برد و در آنجا با جمعی از خبرشناسان آشنایی پیدا کرد که از آنان به خدمات علمی که داشتند به اجمال سخن گفته است. در آن سالها ادوارد براون ریاست انجمن اوقاف گیب را بر عهده داشت. در اوایل سنه 1324 هجری قمری 1285 شمسی اعضای انجمن مذکور تصحیح و طبع تاریخ جهانگشا را به قزوینی پیشنهاد کردند که برای این مقصود در ماه ربیع الثانی سنه 1324 از لندن به پاریس رفت، زیرا در آنجا نسخ متعدده از کتاب مزبور موجود بوده است. قزوینی در حدود 10 سال در فرانسه بود و در این مدت به انتشار جلد اول و دوم جهانگشای جوینی موفق گردید. در پاریس نیز با جمعی از خاورشناسان فرانسوی آشنا شد و از ثمرات زحمات ایشان بهره‌مند گردید که او از این شخصیت‌های خاورشناس فرانسوی و نحوه کار آنان نیز به اختصار یاد کرده است. خاورشناسان معاصر قزوینی به او احترام می‌گذاشتند و اکرام می‌نمودند، زیرا در شناسایی معارف و حکم شرق به ایشان راهنمایی‌ها کرده بود و خدمات غیرقابل انکار از خود نزد آنان به جای گذاشته بود. قزوینی پس از اقامت به نسب طولانی خود در پاریس آنجا را ترک گفت و به برلین رفت. خود می‌گوید در اواخر سنه 1333 هجری قمری 1293 شمسی به واسطه جنگ عمومی همه کارهای دنیا معوق و تعطیل شده بود و به علتی که اینجا موقع ذکر آن نیست، دیگر برای من در پاریس به هیچ وجه ادامه کارهایی که به دست داشتم ممکن نبود. یکی از دوستان قدیمی بنده که آن وقت در پاریس بودند و در همان اوقات به سمت وزیر مختار در دربار برلین تعیین شده بودند به من پیشنهاد کردند تو که حال در پاریس کاری نداری بیا با هم برویم به برلین و دو سه ماهی آنجا بمان و آنجا را هم ببین. و پس از دو سه ماه دیگر که جنگ تمام شد و کارها به حال اولیه عود نمود دوباره به پاریس برگرد. من نیز پیشنهاد ایشان را با کمال شوق پذیرفته در سوم اکتبر 1994 شمسی از پاریس حرکت کرده از راه سوئیس در مصاحبت ایشان چهار روز بعد وارد برلین شدم و بعد از ورود ما به برلین دخول و خروج از خاک آلمان به کلی مسدود گردید و دو سه سال شد و باز جنگ تمام نشد. وی سپس می افزاید از اوائل جنگ تا یکی دو سال بعد از ختام جنگ را در برلین ماندم و با وجود اینکه بی‌نهایت میل داشتم برای اتمام طبع جانگوشای جوینی که ناتمام مانده بود دوباره به پاریس مراجعت نمایم، چون روابط بین المللی درست افتتاح نشده بود و مسافرت از مملکتی به مملکت دیگر موانع و اشکالات فوق‌العاده داشت، اسباب کار فراهم نمی‌شد. تا اینکه از حسن اتفاق مقارن آن اوقات میرزا محمد علی فروغی به سمت عضویت هیئت مأمورین ایرانی به پاریس آمده بود که من برای تسهیل وسایل مسافرت خود به ایشان متوسل شدم و از طریق او اشکالات برطرف و در ژانویه 1920 1299 شمسی از برلین حرکت کرده از راه سوئیس چهار روز بعد وارد پاریس شد.
عالی، میشه گفت که مستقیما حال و هوای علامه قزوینی در پژوهش و در تصحیح کتاب رو در لغت فرس اسدی با همکاری آقای دکتر فتح‌الله مجتبایی که همکاری میکردید در اون دوران که مشغول این کار بودید درک کردید یا نه زودتر از اونها شما؟
من دقیقاً به همین نصیحت‌های این بزرگان همیشه گوش کردم و سعی کردم که حرفی که میزنم به صورت قطعی 100% نگم، بگم این مطالبی که من میگم با این اطلاعات و منابع نتیجهش اینه. خب بعض وقتا هم ثابت شده که من اطلاعم کم بوده، دیگری اومده و تصحیح کرده حرفهای منو.
دکتر علی اشرف صادقی، استاد دانشگاه تهران.
و هیچ اشکالی هم نداره، میاد یک نفری میگه که من یک مقاله نوشتم نقدی درباره کتاب شما. خب یه نفری از این استادیارای جوان مرسال اومد که راجع به لغت فرس اسدی من یه نقدی نوشتم. گفتم بده من تو مجله‌ام چاپ میکنم. گرفتم تو مجله فرهنگ‌نویسی چاپ کردم شماره اخیرش. و دیدم که حرفاش مقدار زیادی درست هست و گفتم حالا بعدنم من اینو باز تکمیل میکنم، نکات دیگه ای بعدها به دست آوردم اضافه میکنم. البته ما یه شرطی گذاشته بودیم، گفته بودیم ما به اون نسخه خطیمون وفادار میمونیم و اون طور که اون ابیات اونجا ضبط شده اون رو به دست میدیم. ایشون هم ایراد گرفته، گفت ایراد به خود شما نیست، به روشتون هست که گفتید اینو، میگه من به اون روش نقد دارم. حالا ما یک چاپی داریم از مرحوم عباس اقبال از 4 نسخه لغت فارس رو روی هم ریخته. خب خیلی اشکال داره، خیلی افتادگی داره، خیلی جاها مطالب رو عوض کرده و نگفته و امثال این چیزها. من یه نقدی نفش 10 سال پیش و 15 سال پیش نوشتم بر این چاپ لغت فارس اقبال که چاپ شد تو مجله نامه بهارستان و اخیراً هم الان چون مجموعه مقالاتی که من راجع به فرهنگ‌های فارسی نوشتم 30 مقاله است با بنیاد موقوفات داره چاپ میکنه، کار تصحیحش رو من انجام دادم و دیگه تا که 2 ماه دیگه در میاد. اونجا این رو من چاپ کردم، گفتم ببینید این 2 نسخه این رو من گرفتم مقابله کردم، اینقدر 30 صفحه اشکال توش هست. خب بعد ما تصمیم گرفتیم، گفتم که این نسخه پنجابی که مال لغت فارس بود آقای مشتبهی از اونجا آورده بود، گفتم بیاد من اینو با هم تصدیق کنیم. و من خب شبا میرفتم اینا رو مقابله میکردم، تصدیق میکردم. هفته یکی دوبار رفتیم و میخوندم و نظرات اگه ایشون داشت اضافه میکردیم. و البته خود ایشون هم در اون مصاحبه‌ای که توی کتاب ماه ادبیات توی اون قطع بزرگا باش شد، اونجا سریعا گفت آقا به دکتر دادبه بود و دکتر دهخانی، گفت این کار دکتر صادقیه، این کار من نیست. اونجا خودش گفته. خب این سندیست البته، حالا من کاری به این ندارم، حالا کار من یه کار دیگری، به هر حال یه کاری خواستیم بشه که یه نسخه خوبه لغت فارس که تاریخچه تدوین این نسخه های لغت فارس رو مشخص میکرد با اون مقدمه که داره، هدف من این بود که این چاپ بشه. و گفتیم ما عین این نسخه رو چاپ میکنیم. در حاشیه گفتیم مثلا این بیت فرض کن شهید بلخی توی نسخه اینطوریه، توی نسخه های دیگه این ضبط هست و اون نسخه ها بهترین رو ضبط کردن، ولی ما متنمون رو تغییر نمیدیم. این روش رو من بهش پایبند بودم که حالا ممکنه به دیگران بگن که چرا این روش رو انتخاب کردیم. در حال تحقیق این است که همه منابعی که هست آدم ببینه، بعد همه رو بهش اشاره بکنه، بگه که تا اینجاش رو اینها گفتن، از این به بعد رو من میگم،
درست
که مشخص باشه. و علمای ما این کار رو خیلی ها نمی کنن، میگیرن از اون و اون قاطی میکنن، یه چیزی تلفیق میکنند و خب کتاب خوبی است، خوش قلم هم هستند، ذوق هم دارن، چندین کتاب هم نوشتن راجع به مسائل تاریخی و ادبی،
ولی قابل اعتماد نیست به اون
اثر علمی. یعنی معلوم نیست کجا مال خود مطلب مال درست خودشونه، کجا مال دیگریه. یا
جناب دکتر، این 20 مقاله علامه قزوینی جلد اولش رو که مرحوم پور داوود منتشر کرد، جلد دومش رو عباس اقبال آشتیان، حضرت علی دیدین هر دو رو دیگه، یعنی هر بله. دو کتاب رو
بله. این من چاپ پور داوود اون جلد اولش گیرم نیمد، ولی چاپ جلد دوم چاپ عباس اقبال رو خریدم یه موقعی از یه کهنه فروشی. آها. با اون 2 جلدی که ابن سینا 1332 چاپ کرده بود، خب این مقدار غلط توش پیدا شده،
درسته.
گاهی اوقات من مقابله میکردم اگه میخواستم تیکه نقل کنم، میرفتم سراغ چاپ اصلیش. و اون چیزها هم باز این انتشارات اساطیر جربازدار باز در هم ریخت و با یه مقداری نوشته های دیگه در 5 جلد اینا رو 2 مرتبه چاپ کرد، که خب اصالت همیشه با اون چاپ اصلیه،
درست.
جلد پور داوود و جلد عباس اقبال،
درسته. خب چه در حقیقت بهانه هایی لازم بوده برای علامه قزوینی که دست به قلم ببره و بنویسه در حقیقت یکی از این موضوعات رو؟ مثلا به عنوان مثال در هزاره فردوسی بنابراین میشه که یک سمیناری برگزار بشه و تقی‌زاده از ایشون درخواست یک مقاله میکنه و علامه قزوینی قول میده که من تمام کارهامو کنار میذارم و همینطور این مقاله رو آماده خواهم کرد. اون زمان که میگذره علامه قزوینی پیغام و نامه‌ای میفرسته که آقا من هر چقدر سعی کردم دیدم موضوع و حرف تازه‌ای درباره فردوسی من ندارم که بنویسم و من عذرخواهی میکنم. به هر حال علامه قزوینی میتونسته چهار تا به هر حال از این طرف و اون طرف موضوع فراهم بکنه و بنویسه اون مقاله رو تحویل بده، ولی این کار نمیکنه. میخوام این وسواس ها و این دقت ها رو ببینم آیا واقعا وجود داشته در این 40 مقاله.
ببینید هر کسی از علمای بزرگ یه موقعی حرفی برای گفتن داشتند نوشتند.
درست.
حالا مثلا فرض کنید که آقای استاد همایی که استاد ما بود چندین نوشتش رو که من دیدم توش یه حرف جدیدی داشته، این اومده نوشته، حالا حواشی کتابهاش که خیلی آلمانه است بماند، ولی اینا استاد قدیمی مثل فروزانفر و همایی مقاله کم می نوشتن. مقاله نویسی کار فرنگی، اقتباس از کارهای فرنگی هست. و اینایی که تحصیلات قدیمی داشتن آشنایی با این روش نداشتن، ولی گاهی اوقات توی مجلات مثلا یغما جای دیگه می نوشتن. بعضی های دیگه نه، همینطور حرفی هم که نداشتند مقاله می نوشتن. یه مقداری هم تحصیل خودشون نیست، برای اینکه الان در این روزگار مرتب تلفن میکنن آقا ما داریم یه مطلبی، یه جشنامه برای فلان در میاریم، یک چیزی برای یادنامه فلانی در میاریم، شما حتما باید مقاله بدید. اون یکی خب آدم بخواد که مقاله جدی بنویسه که خیلی وقت میگیره، و اگر هم بخواد مثلا یه چیز آبکی بنویسه که بنده البته به هیچ وجه اهل این چیزا نیستم،
همینطوره،
رد میکنم، چیزی نمی نویسم. و مقالات کوتاهی گاهی آماده کردم دارم، چون مثلا در اروپا میگن آقا یک سال و نیم وقت دارید برای این جلد یه مقاله بنویسید، اینجا تلفن میکنه الان میگه آقا تا آخر خرداد یه مقاله ما بدید،
و یا نامنگاری از مجامع علمی دنیا زودتر از موعد در حقیقت اطلاع میدن. و
بله اینجا نمیدونن که آقا نمیشه دو ماه مقاله سفارش بدی راجب یه موضوعی که خودت هم داری معین کنی راجب فلانی. خب اینو آدم باید اولا کارش باشه، بعد تحقیق کرده باشه در این موارد. من مسائل زبان فارسی که مورد علاقه هم هست همیشه مقداری مقالات آماده کردم، مطالب جدیدی که کشف کردم که تحقیقات پژوهش های لغوی در مورد 64-5 تا شده تو هر شماره مجله فرهنگ نویسی شماره 3-4 تاشو چاپ کردم. خب وقتی میبینم که فشار میاره یکی از اونا رو میدم که حرف تازهی توش باشه، ولی دیگران مقاله میدن میبینی شعری قصیدهی گفته در متن اون، جای تعریفی کرده یا یه حرفایی که تکراریه میزنه. خب حرفا خوبم البته هست، نمیخوام بگم همه اینطوری هستن. در این شرایط که الان همه مسابقه گذاشتن که اسمشون بره پشت کتاب و جامعه یک مجموعه مقاله‌ای باشن برای فلان استاد مثلا مرحوم، خودشون خیلی شاید مثلا اهل تحقیق و اینها نیستن کتاب بنویسن، خب اینا میخوان اسمشون یه جایی باشه، فشارم میارن، میرن استادای هستن که مینویسن فوری. مرحوم سعید نفیسی خیلی قلمش روان بود، خیلی هم تحقیق کرده، نه اینکه بخوام کوچک کنم، ولی میگفتن که همین آقای دکتر مشتبایی میگفت که ما جوانها با دبیر سیاقی و با عرض کنم که رجب میا و احمد افشار شیرازی هفته یک شب میرفتیم منزلش و توی کتابخونش که خیلی هم عظیم بود اونجا میشستیم و گوه شب تلفن کردن سر شب یک مقاله میخوایم در مورد فلانی، بعد میگفت که پاشو زف اونجا پشت میزشو شروع کرد به نوشتن، بعد از مدتی هم سرشو بلند کرد این ور اون ور نگاه میکنه، گفتم استاد چیه؟ گفت کاغذم تموم شده. من گشتم کاغذ بهش دادم و شد ساعت 9 تلفن کرد گفت مقاله حاضر فردا صبح بیاد بگیرید. حالا یک هم دوست دیگه هم داریم که حافظ خیلی کار کرده، اونم همینطوره مقاله سفارش میدن، خودش میگفت میگم که ساعت 10 صبح سه‌شنبه مقالتون حاضره.
درسته.
اینطوری مقاله میگیره سفارش رو، انقدر میتونه تنظیم کنه وقتش رو که ساعتش هم معین کنه که در چه روزی چه ساعتی مقاله تموم میشه.
دقیقا. خب
اینا مقاله علمی نیست، ما همه اینا رو هم هی پشت سر هم تا یه جلدی بذارن و بعد تاب کنن مجموع مقالاتی و بذارن بفروشند. و خب برحال این شیوه ایست که با این شرایط جدیدی که پیدا شده یه ذره جا باز کرده، یه ده اینطوری می نویسن. غزینی از اینا نبود، همونجا مقدمه قدیم شاهنامه که مال مقدمه ابو منصوری معروف هست، ابو منصور معمری که به دستور ابو منصور عبدالرزاق حاکم خراسان شاهنامه شو تهیه کرده بود که بعد فردوسی اون رو به نظم در آورد، از بین رفت. مقدمش باقی مونده بود که غزینی بر اساس نسخه های متأخر اینا تصحیح کرد و خیلی دقیق عالمانه این رو تصحیح کرد و توی هزاره فردوسی این چاپ شد.
درست.
و من دیدم که این پروفسور ژیلبر لازار که استاد بسیار برجسته و دقیق بود، از زبانشناسان و ایرانشناسان بسیار ممتاز بود، این در اون کتاب خودش که پایان‌نامه دکتراش بوده، زبان قدیمترین آثار نثر فارسی در قرن 4 و 5، نوشته که قزوینی با استادی و مهارت این مقدمه رو تصحیح کرده. خب تعریف از دیگران به این اندازه نمیشه کرد.
نه واقعا.
بله.
عبدالکریم جربزدار، ناشر، محقق و پژوهشگر.
اون سالهایی که علامه غزنوی در فرنگ بود، در فرانسه بود و وارد ایران شد، میدونست شرایط ایران رو، یعنی در جریان بود که کجا برمیگرده و چه باید بکنه.
ببینید اصلا اگر شما بخواید 100 ساعت راجع به همین از فرنگ رفتن و فرنگ برگشتن مرحوم غزنوی صحبت کنید، بازم کم میارید. ببینید ایشون از اینجا به خاطر شوقی که داشته اینو برادرش رفته بود اونجا لندن، ایشون فقط به خاطر اینکه بره دوتا کتاب خونه رو ببینه و شوقش رو جواب بده، از اینجا موقتا مرنه شد رفت لندن و بعدم پیش خودش میگو مثلا یه ماه دو ماه برمیگردم. این 36 سال در لندن و پاریس و برلین ساکن بود، زن آلمانی هم خواست. بعضی مواقع به جای ادگار بلوشه توی فرانسه بود، پاریس بود، جای اون کلاسش اگه اون گرفتاری چیز داشت این میرفت و درس میداد به جاش و لابد به جای دیگران یا تفنن یا هرچی تدریس هم میکرد گاه گداری به صورت غیر رسمی. ولی این هیچ وقت، یعنی هر چقدر بهش فشار آوردن از ایران شناسان و محققین اروپایی که آقا تو بیا و اینجا بشین، قبول نکرد. خب توی لندن که به اصطلاح ادوارد براون بود، توی اونجا بلوشه بود، توی آلمان هم خب من حضور ذهن بودن همه خیلی تعبیرش بود. بعد این اونجا اگر قابلیتی میگرفت، چون با اون مشکلات اون روز و وضع حوالجات پولی و اینا، این کسی اگر اینجا پولی میخواست بهش برسونه خیلی در عسرت بود، یعنی یه جوری کمک میگرفت. اگر قابلیت میگرفت خیلی زندگیش راحت میشد.
درسته.
خیلی راحت میشد. این مجبور بود همیشه بره به گرده تو مزایده بذاره ببینه کجا یه اتاقی گیرش میاد ارزون ترین کراره بگیره، بعدا به خاطر اینکه مثلا یه خود پولش کمتر بشه ممکن بود مثلا 500 متر 1000 متر یا بیشتر دورتر از اون جایی که باید باشه میرفت برای همین مسیرها رو پیاده طی میکرد. اونجا در اروپا این حالا نمیدونم واقعا این افتخار باید گفت، نه که بگم چیزی، ولی حتی از نظر خورد و خوراک در مزیقه بود. از نظر خورد و خوراک در مزیقه بود و این کافی بود، به قول معروف کافی بود که به صلاح یا تابعیت انگلیسی رو قبول کنه، یا تابعیت فرانسوی رو قبول کنه، یا تابعیت آلمانی رو قبول کنه، تا تمام این مسائل و مصائب و شدایت حل بشه و به یه رفاه نسبی برسه. و چون بلا فاصله در دانشگاه ها استخدام میشد و تدریس میکرد و اینا، چون جایگاه علمیش بر کسی پوشیده نبود.
درست.
ولی این هیچ قبول نکرد، یعنی میگفت که نه من باید برگردم و آخرشم به قول من برگشت. یعنی چجوری بگم، هیچ چیز برای این جای اون خاک پاک نگرفت. اینجا اومد و اینجا هم که اومد باز به اصطلاح همون شرایط مالی رو اینجا هم داشت، همون گرفتاری ها رو داشت، همه این چیزها رو داشت. ولی اینجوری بود که نمیتونست و نخواست و نخواست و نخواست که از این خاک دور بشه حتی در خیال.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و امیدوارم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
اینجور هم نیستش که موقعیت اجتماعی و شأن اجتماعی هم تأثیر داشته باشه، نه. گاهی صفت خوبی رو یک برده ای داره که سید او ارباب او نداره. مستخدم شما گاهی اوقات یه خصوصیتی داره که شما اون خصوصیت رو نداره. یک صفت خوبی در فرد زیر دست ما هست که در ما اون صفت نیست، او بالاتر از ماست.
رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما عزیزان در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه بوتیقا، کاری از گروه کتاب که به مدت 28 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
موسیقی من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
دیجیتالی و
اسمش سرمایه‌گذاری است.